جرأتی علا مسئلتی که من اتیانی ما تکرم جود و که و کرمونک و عدتی بی شدتی مقلت حیائی رأفت و که و رحمت و مک عده و توشه و قوتم با همه یکم حیائیم رأفت و رحمت توست خدای من و قد رجعت الله تخیب بینم زین و زین منیتیم فحقق رجاییم همه ده مرتبه بگیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین و اسمع دعاییم یا خیر من دعاه و دا و افضل من رجاه و راج عظم یا سیدی عملی و ساء عملی فاعطنی من عفوکم به مقدار عملی الهی ولا تؤاخذني بأسوء عملي فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين وحلمك يكبر عن مكافات المقصرين وأنا يا سيدي آئذ بفضلك هارب من كائلك متنجز ما بعدت من السفه أمن أحسن بك ذنام وما أنا يا رب وما خطري من کیم چیم چه اهمیتی دارم ابنی به وزلج به وزلج منو ببر و تصدق علی به عفوک با عفوت به من صدقه بده الهی علی ای رب جللی به سترک و عفو عن توبیخی به کرم وجهک فلو اطلع اليوم على ذنبی غیر کم ما فعلتو اگه کسی غیر تو میدید موقع گناه انجام نمیدادم حیا میکردم اگه میخوای عزت پیدا کنی جوان به خصوص در خلوت گناه پیش میاد بگو خدا داره میبینه پریز گون خدا عزیز دو دنیات خواهد کرد ولب تل الیوم علا ذنبی غیر و کم ما فعلتو یه دونه گناه در طول عمر بس آدم همیشه خجالت زده باشه، همیشه به ترسه، همیشه هراسناک باشه. مبادا خدا به اون گناه منو بگیره، چه برسه دیگه گناه از حد بگذره، دیگه به شماره نیاد. چی کار میکنیم اگه بیان حساب رسیدنم؟ به کی پناهنده میشیم اگه صفحه گناهانمون و مقابلمون بگیرم؟ ولو تلال یوم علا ذنبی غیر و کم ما فعلتم، ولو خفت و تعجیل العقوبتم لج طلبتم. اگه می ترسیدم که همون موقع به سرعت منو عذاب کنی به خاطر گناهم، کناره می گرفتم. خدای من لال انک احون الناظرین، اینا به این خاطر نیست که تو رو ناظر کم مقداری تلقی کرده باشم. و اخف المطلعین، پس چی شد گناه کردیم؟ بله نکه یا رب خیر و ساترین، بلکه دیدم تو بهترین پرده پوشی، به این زودی ها رسوام نمی کنیم، به این زودی ها آبرومو نمی بریم. بله نکه یا رب خیر و ساترین و احکم الحاکمین و اکرم الاکرمین، ستار العیوب غفار الذنوب علام القیوب تستر الذنب بکرمک و تو اخر العقوبت بعلمک. به کرمت گناه می پوشونیم، به علمت عذاب و تأخیر می اندازیم. میگی بالاخره یه نصف شبی میشه میاد بنده، با من آشتی میکنه، توبه میکنه، اشکی میریزم، از من تقاضای بخشش میکنه. وقتی هم خدا میبخشم به ملائکش عبر میکنه گناه این بنده منو محوش کنید، همه محو میشه، از خاطر ملائکشم میره. خدای من خودت دستمو بگیر، آلوده نشم. فلک الحمد على حلمك بعد علمك و على عفوك بعد قدرتك. بازم همه بگیم الهی علی
بازم دلامونو جلا بدیم به نام و یاد سفره‌دار مهمونی خدا حجت ابن الحسن یا سان بزم و یا سان بزم و یا سان.
قبول باشه راز و نیازهای شما دوستان عزیز، از همه شما التماس دعا داریم. خلوت انس بود که بخشی از دعای ابو حمزه سومالی رو به اتفاق به زمزمه نشستیم. دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها با ما همراه باشید و در این لحظه نوبت میرسه به پخش برنامه برای بیداری. برخی اصول اقتصادی قرآن، موضوع سخنان استاد رحیم پور از قدیس در این برنامه که دعوت میکنم به مدت 30 دقیقه بشنوید.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
خداوند سرنوشت هیچ قوم و ملتی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند.
از خداوند متعال بیداری روزافزون دنیای اسلام را مسئلت می‌کنم.
برای
بیداری
بسم الله الرحمن الرحیم. به بعضی از آیات قرآن پرداختیم که اقتصاد قرآنی یا جامعه قرآنی در حوزه اقتصاد چه اصول کلی هم معرفتی شناختی، هم حقوقی و هم اخلاقی رو به عنوان مبنا در رویکرد تمدن سازانه قرار میده. آیه 5 سوره نساء: مدیریت اقتصادتون رو، اموالتون رو دست آدمای احمق ندید. مدیریت اقتصاد باید با عقلانیت و تخصص باشه. قرآن حرام داره، لا تؤتوا، یعنی حرام است که بدید مدیریت و زمام اموال و اقتصاد، چه اقتصاد خانواده، چه اقتصاد شهری، چه اقتصاد ملی، چه اقتصاد معاملات جهانیتون رو، حرام است زمام اقتصادتون رو بدید دست سفها، آدمای احمق، آدمایی که عقلانیت و تخصص اقتصادی ندارن. التي جعل الله لكم قياما، خداوند مال و ثروت رو مایه سرپایی ایستادن شما و جامعه شما قرار داد. یعنی شما بدون پول و ثروت و سرمایه، بدون اقتصاد سرپا نیستید. قرآن می‌فرماد اقتصاد خراب داشته باشی زانو میزنی، جامعه تو زانو میزنه، وابسته میشی، آسیب پذیر میشی، اخلاق و عدالت به خطر میفته، توحید به خطر میفته. با وظیفه شرعیتونه که اقتصاد شما، جامعه شما سرپا بیسته. راهش هم اینه که مدیریت اقتصادی دست آدمای احمق سفی نباشه. یک اصل مهم قرآنی، یعنی تخصص و علم گرایی. متو تخصص که میگن بعضی زود میدن فرمولای توسعه مادی که اونها تخصص، همونا رو حفظ میکنی تو دیوار میگه. تخصص واقعی حالا ممکنه یه جایی هم ما با اونها اشتراک داشته باشیم، چون که تو ریاضیات هم اشتراک داری خیلی. ولی حواست باشه جهت چیه. یا تفاوت، باز یک تفاوت دیگه، اقتصاد اسلامی با غیر اسلامی. آیه 188 سوره بقره: لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الالحکام. مراقب باشید که این اموال و ثروت تو جامعه درست دست به دست بشه، درست خورده بشه. نمیگه لا تأکلوا، میگه لا تأکلوا بالباطل. نمیفرماد نخورید مصرف نکنید، میفرماد به باطل، به ناحق مصرف نکنید. بخورید، کلو و شربو، اما لا تأکلوا بالباطل. اونی که مرز اقتصاد اسلامی و غیر اسلامی، اقتصاد قرآنی و غیر قرآنی، بازار قرآنی و غیر قرآنی از اونجا به بعد روشن میشه، در اکلش نیست، در اینه که اکل به حق یا اکل به باطل، به ناحق. از اموال یکدیگر به شکل نادرست استفاده نکنید و برای به دست آوردن مال بیشتر به حاکمان و قاضیان رشوه ندهید. لا تدلو بها الى الحکام، یعنی نذارید اقتصادتون بره تو مجاری رشوه و رشوه دادن و بانبازی و خیانت و سوء استفاده. لا تدلو بها الى الحکام، به حاکمان و به قاضیان رشوه ندید. نگذارید اقتصادتون بر مبنای رانتخاری و رشوه و ارتباطات خاص پیش بره. اکل به باطل نکنید. حقوق همدیگر رو نچاپید. سهم همدیگر رو از دهان یکدیگر نقاپید. اینم یک اصولی که خود اینا میدونید دیگه. وقتی که شما بر اساس این بیایید توی اداره و مدیریت و بانک و بیمه و واردات و صادرات قانون بخوای بنویسی، با توجه به هر کدوم از اینا، اون یکی عقلانیت و تخصص رو میگه، یکی حق و عدالت رو میگه، او یکی چی میگه، او یکی ترکیب کار و دعا و ذکر رو میگه. یعنی اگر او هدف رو میخواید راهش اینه. مثلا میگه که کلوبار رو تو درست جمع بکن، راه رو درست تنظیم کن، این کارات رو بکن، این کارا بکن، باشد که برسی. این اصطلاحیه دیگه، باشد. معنی شاید برسی معنیش نیستش که تازه شما این کارا رو بکنی بازم شاید رستگار بشی، شاید نشی، اینو نمیگه. چون راه رستگاری همینه. الا علکم، یه نوع آرزو درش هست. یعنی ما دلمون میخواد شما برسید. باشد که برسید. دلمون میخواد شما برسید. ما میخوایم شما رستگار بشید. میخواید رستگار بشید؟ تلاش اینا رو فضل الله، اولا هر چی به دست میارید اینا رو فضل الله بدونید. فضل الهی، بخشش الهی بدون. مثل قارون نگو اینا محصول کار خودم بود. اینا بخشش الهی است. هر چی به دستت میاد، آبرو، شهرت، ریاست، قدرت، لذت، زیبایی، امکانات، ثروت، هر چی، بگو اینا فضل الهیه به من رسیده و در برابر این من مسئولیتایی برای من ایجاد میشه. هر چه قدرتت بیشتره مسئولیتت بیشتره. منافعت ممکنه بیشتر باشه ولی مسئولیتت هم بیشتره. ثروتمندان بیش از فقرا مسئولن. ریاست به یک قدرت ریاستی میرسی، شما مسئولیتت بیشتر میشه. هر کسی اینا تا... یعنی هر چی نعمت بیشتر میشه استفاده بیشتر میشه اما مسئولیت هم بیشتر میشه. یا در آیه دیگری که اینا هر کدوم میگم یه شاخصی است برای مسئله، خداوند میفرماد که نباید ثروت تو جامعه در انحصار یه گروه خاصی در بیاد. ممکنه بعضیاتون فقیرتر باشید، بعضیا غنی‌تر، این تفاوت طبیعیه، اما نباید ثروت یه جا دو دستی اقلیتی متمرکز بشه، اکثریت از اون محروم بشن. میفرماد که آیه 7 سوره حشر، و ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى، اون چه خداوند از آبادی های مردمان کافر اونها رو به پیامبر خود برگرداند، فلله، اولا هر چی به دست میارید لله، مال خداست. تو به دست آوردی، مال تو نیست، مالکیت مستقل ذاتی تو نداری. فلله، بدانید که متعلق به خداست، حتی اون چه که دست شماست به شما رسیده، چون شما خودتونم مال خدایید. انا لله، ما مال خداییم. انا لله، ما مال خداییم. از خدا شروع شدیم، ما شروع الهی داشتیم. و انا الیه راجعون، باز به سوی او برمیگردیم. اول و آخر، هو الاول و الاخر، اول و آخر اوست، هو الظاهر و الباطن، ظاهر و باطن اوست، هیچی جز خدا و اراده خدا نیست. ما فعل الهی، ما فعل اللهیم، اراده خداییم، محصول اراده خداییم. ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى، اون چه به خداوند به پیامبر برگردوند، فلله، اولا لله است، ولی رسول، متعلق به رسول است. متعلق به رسول نه اینکه اینا پیغمبر، چون پیغمبر پیش خدا پارتش خوبه، کل اینا ملک شخصی پیغمبر، خودش میخواد مصرف کنه. لرسول یعنی تصمیم گیری اینا با پیامبر الهی است، یعنی باید اینا بر اساس شریعت مصرف بشه. تا اینجا لله و لرسول موضع مدیریتیه برای اقتصاد و ثروت، یعنی خط دادن، اصول سیاست گذاری، برنامه ریختن، واجب و حرام. بعد از این یک سری لهای میاد که موارد مصرف رو داره میگه. ولد القربا، نزدیکان، در درجه اول نزدیکان پیامبر، خیشاوندان و ولیتاما، انسانهای کودک و خردسالی که سرپرست ندارند، دارن بدون سرپرست بزرگ میشن، کسی مدافعشون نیست، کسی مواظبشون نیست. میفرماد خداوند اسم اینا رو میاره که مراقب اینا باشید. بعضی از شما آدم ها بدون پدر، بدون مادر دارن زندگی میکنن، کودکن، به شدت مراقب اینا باشی. ول مساکین، بخشی از آدم ها نمیتونن زندگی خودشون رو تأمین کنن، زمینگیرن، مریض، بیمار، گرفتار، یا اصلا تلاش میکنه نمیتونه زندگیش تأمین کنه، مفخور نیست. و ابن السبیل، همه در راه ماندگان، هر کس تو راه مونده، از کاروان عقب مونده، تو زندگیش عقب مونده. بعد میفرماد چرا میگیم اون چه به دست میارید مال همه اینا هم هست؟ کیلا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، تا چنان نباشد که ثروت در انحصار یک گروه خاصی در بیاد تو جامعه و بین سرمایه‌داراتون دست به دست بشه. بین الاغنیاء منکم، اغنیاء این ثروتمند و سرمایه دارا، دولتن بین الاغنیاء منکم، یعنی هی با هم دیگه پاسکاری نکنن، یک مثلا 5% 10% تو جامعتون به وجود بیان، هی اینا خودشون هی به هم دیگه پاسکاری بکنن، 70-80-90% بقیه هم مشکلات. قرآن میفرماد مراقب باشید با این وضعیت مبارزه کنید. این مثلا یک اصل. یا اصل دیگه که شبیه همین در باب غنیمت و سود در جنگ و غیر جنگ، بحث خمس همینجا مطرح میشه که باز اونجا هم اسم همین موارد مطرح میشه. هر جا در قرآن دقت کردید، تقریبا هر جا فکر میکنم، هر جا حالا تقریبا همینطوری گفتم، فکر میکنم هر جا که خداوند فرمان داده به نماز، فرمان به زکات هم کنارش داده، یعنی بین صلات و زکات میگه تفکیک نباید بکنید، اقیم الصلات و آتو زکات. صلات ارتباط معرفتی و معنوی ما با خداونده، این را میفرماد نذارید رابطتون با خداوند قطع شه. روزی چند بار در قالب نماز واجب، اونایی که باز با معرفت ترن نمازهای مستحبی و ذکر و اینا، حداقل فرمود روزی این 5 نماز واجب، روزی چند بار، 5 بار، حداقل روزی 3 بار، 3 وعده که دوتا نماز رو با هم بخواید بکنید، روزی 3 بار با خداوند ارتباط پیدا کنید، با خداوند حرف سخن بگید و پیش خداوند اظهار عبودیت کنید، نذارید این نخ این رابطه قطع شه. روزی چند بار با خداوند گفتگو کنید، تجدید پیمان کنید. اقیم الصلات، نماز را به پا دارید. بذارید نماز نباید بشینه و بشکنه، باید سر پا باشه. بعد و آتو زکات، زکات بدید. یعنی شما که تلاش کردی، ثروتی، قدرتی، همه اینا زکات داره. علم، علم هم زکات داره، ثروت هم زکات داره، قدرت زکات داره. ببین این مادیون چجوری هن، به یک علم و تکنولوژی وقتی میرسن، نه به بقیه ملت ها میدن، بقیه هم که میخوان برسن اینا جلوشونو میگیرن. تحریم مثل همین هسته ای و اینها، تحریم میکنه، فشار میاره، اذیت میکنه که شما نرسی به اونا. است قرآن درست به عکسش فرمان میده. قرآن میگه اگر شما مسلمونا به علم، به قدرت، به ثروت رسیدید، اینا رو برای خودتون انبار و احتکار نکنید، زکاتشو بدید. یعنی پیش فرضاً شما فردا یه اختراع چیزی کردید، به نتیجه رسیدید، البته مسائل امنیتی و تحریم و دشمن و مبارزه باید در نظر باشه، اما اگر ملاحظه خاصی نیست، فرمان قرآن اینه که به هر ثروت و قدرت و علم رسیدید زکات بدید، به تمام بشریت بدید، به همه ملت‌ها بگید بیاید استفاده کنید. این فرق تمدن اسلامی با غیر اسلامی. این به همه میگه بیاید استفاده کنید، ما بیش از نیازمون داریم، شما هم بیاید سر این سفره، ما همه بندگان خداییم. هر 5 قاره، همه یک خانواده ایم ما، پدر مادر همه ما آدم و حوا، همه خواهر برادریم ما، کل بشری 7 میلیارد، بیاید شما هم استفاده کنید. قرآن میفرماد اونا میگن نه، زکات نده، جلوش هم میگیرن، میگن فقط چون صلات هم نیست، رابطه با خدا قطع میشه، زکات هم دیگه نخواهد بود، بیشتر غارت گرفتن تا دادن. این که قرآن صلات و زکات رو همه جا به هم گره زده خیلی معنا داده دیگه، یعنی نه زکات بدون صلات، نه صلات بدون زکات، یعنی رابطه، صلات یعنی رابطه با خدا، زکات یعنی رابطه با خلق، ولی برای خدا. صلات یعنی معنویت، زکات یعنی مادیت، ماده، اقتصاد، توسعه، ثروت، قدرت، علم. این ارتباطی دوتا، صلات رابطه شما، رابطه عمودی است با بالا، زکات رابطه افقی است با کل بشر، باید با هم باشه. تفکیک دین از سیاست، تفکیک صلات از زکات هم هست دیگه، تفکیک اخلاق از اقتصاد، شریعت از اقتصاد. یه اصل دیگه قرآنی اینه که تفاوت جنسیتی ما در دستاورد کارها نداریم. میام یک فرمان قرآن در آیه 32 سوره نساء فرمود للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. یعنی چی؟ یعنی خداوند میفرماد مرد یا زن بودن شما هیچ دخالتی در حقوق اقتصادی شما نداره، چه مرد چه زن، هر کسی مالک دسترنج خودش است. بعد از تشکیل خانواده مرد مسئول تأمین اقتصاد زن هست، اما بازم زن مالک اموال خودش هست. این فرمان قرآنه، از زن سلب مالکیت. شما میدون در دنیا همه جا، شرق و غرب عالم، تا همین الان هنوز هم خیلی از کشورها همینطورن، اصلا زنان مالک نیستن، املاک زن مال مثلا مرد، مال پدرش یا شوهرش. قرآن از همون موقع در اون جامعه، از همون جامعه که دختر رو زنده به گور میکرد، فرمود که للرجال نصیب من مکتسب و للنساء نصیب من مکتسب. مردان اگر زحمت میکشن مالک دست رنج خودشونن، زنان اگر تلاش میکنن اونا مالکیت دارن، مالکیت اقتصادی زنان مثل مردان بدون هیچ تفاوتی محترمه. همین آیه قرآن باز یه دو تا اصل مهم اقتصاد قرآنی رو داره میفرماد. حداقل یک، نصیب، نسبت نصیب و سهم با کسب کار، یعنی دستاورد، باید تلاش کنی مالک شی، نسبت مالکیت با تلاش. دو، مبارزه با تبعیض جنسیتی. در مسئله مالکیت، در مالکیت تبعیض جنسیتی قرآن میفرماد نباید باشه. این کسب و اکتساب و کسب، اینجای میگه مرد و زن هر کس کار میکنه هر چی که به دست میاره مالکیتشو داره. قضیه یه ارث، پول یک بدون کار به شما میرسه، پول مفته تقریبا. ارث پول مفته دیگه، شما که برای ارث زحمتی نکشیدی. این که در ارث تفاوت هست اینو در آیات دیگه از قرآن توضیح میده، سرش هم میفرماد. چون اولا مسئله بعد از ازدواج، بعد از ازدواج کل مسئولیت اقتصاد خانواده، یعنی کل تأمین مایحتاج زن با مرده. در این حال که زن حق شرعاً حق فعالیت اقتصادی و کارم داره، ولی وظیفه نداره، یعنی میتونه هیچ کار نکنه اصلا. قضیه نفقه معنیش اینه دیگه، یعنی زن لازم نیست برای تأمین غذا و مسکن و لباس و خودش بره کار کنه، باید مرد تأمینش. وقت اونجا یکی از دلایلی که ارث سهم مرد و زن تفاوت میکنه اینه. تازه با این تفاوت که ارثی که به زن میرسه درسته نصف پسره، نصف ارث دختر نصف پسره، اما اونی که به دختر میرسه کلن مال خودشه، یعنی وظیفه ای نداره اونا رو بره خرج دیگران بکنه، همش مال خودش، هر کار بخواد میتونه بکنه. اما اون سهمی که به پسر میرسه، به مرد میرسه، به علاوه مسئولیت اقتصادی خانواده دیگری است. یعنی او خودش زن و بچه داره، یا اگر پدر و مادرش فقیرن نمیتونن خودشون رو تأمین بکنن، پسر باید تأمینشون کنه دیگه، وظیفه پسره قانونا. پس یعنی دو سوم میرسه به مرد به علاوه مسئولیت تأمین زنش و بچه هاشو احیانا پدرش و مادرش، یعنی او دو سوم نمیتونه هر تو دلش بخواد خودش مصرف کنه. اما دختر که یک سوم بهش میرسه مال شخص خودشه، هر طور دلش میخواد میتونه مصرف، هیچ وظیفه‌ای نداره، وظیفه حقوقی قانونی نداره، البته وظیفه اخلاقی نمیتونه بگه که حالا مثلا شوهرم و بچه‌هام از گشنگی دارم، این مال خودم، من میخوام برم مثلا تفریح، میخوام برم خارج کشور با دوستان، میخوام برم شمال ویلا بخریم و اینا، بچه‌م و شوهرم هم هزار گرفتاری دارن. از نظر اخلاقی نمیکنه این کارو، نباید بگه، اینا سقوط اخلاقیه. حالا اینجوری هم که دیگه درست نیست، یعنی از نظر اخلاق اسلامی و انسانی که نباید خودش تنها خرج کنه، وقتی خانواده داریم با هم زندگی میکنید، ولی از نظر بهش گفتم از نظر فقهی خانم تو میتونه این کارو بکنه، او وظیفه نداره در برابر خرج خونه. ولی فقه یعنی قانون، برید موقع دعوا که تو دادگاهه او به دردت میخوره، به دردش میخوره، تو دادگاه میتونه بگه من وظیفه شرعی ندارم، قانون ندارم تو بدم. اما شرع که فقط قانون نیست، این حرفا رو موقعی طلاق تو دادگاه میزنن، شما میخواین جداشین از هم یا میخواین زندگی کنین با هم؟ اگه میخواین زندگی کنی باید اخلاق و فداکاری و اینا رو هم بهش زمینه بکنی، ولی زندگیتون تلخه. حالا اینم یه اصل دیگه، الذین یبخلون، اونهایی که بخل میورزن، بیش از نیازشون دارن، تولید ثروت میکنن، اما اصلا بعدشون میاد بدن به بقیه، فکر میکنن اگه به کسی دیگه دادی ضرر کردی، کلا سرت رفته. و جالبه به بخل خودشون هم اکتفا نمیکنن، به بقیه هم خط میدن. و یأمرون الناس بالبخل، به بقیه هم یعنی یه ضد ارزش رو دارن تو جامعه ترویج هم میکنن، یعنی اگه یه کسی داره انفاق میکنه اینا او رو دست میندازن، مسخرهش میکنن، یعنی خلل نگاه، پول داره آورده میره میده به کس دیگه، خب برو برو حال بکن، بابا برو بیشتر تفریح کن، برای چی میدی به ای؟ یأمرون الناس بالبخل، بقیه رو هم تشویق میکنن به یکی به بقیه ندید، بخو خودت بخور. و یکتمون ما آتاهم الله من فضله، گوش کن این صفت ها رو، اینا خیلی تو ماها هست ها، یکتمون ما آتاهم الله من فضله، اون فضل الهی که بهشون رسیده، امکاناتی که دارن، اونا همش کتمان میکنن. دیدید خیلی ها هستیم مثلا هر وقت بهش میگید آقا ما که هیچی نداریم، ما بدبختیم، اصلا زندگیمون نمیگذره. گفتن تو همین چیز یارانه ها، گفتن انصراف بدین از یارانه ها، طرف گفت بابام یک جوری فرمو پر کرده که فردا صبحش از هلال احمر و نمیدونم چی و کمیته امداد و اینا همه آمدن کمک فوری به خانواده‌مون. خب قرآن میفرماد، البته نمیخوام حالا یارانا رو به قرآن وصل کنم، ما بگم اینا که انصراف ندادن خلاف قرآن، این همطوری شوخی کردم، ولی این حالت رو شما دیدین تو خیلی